عملیات کشیدنش یک کنار، همش میگفتم بهش که مولا بگو، فامیلیش مولا بود، مولا بگو اشهدتو بگو، بگو اشهد الله اله الا الله، بگو اشهد الله اله الا الله، که گفت فقط ناله میکرد. دیگه فکر کردم که شهید میشه، گذاشتمش. گفتم فامیلیش چی بود؟ گفت مولا. بعد خب دیگه گذشت این ماجرا، شد تا روزی که میخواست دو مرتبه برای عملیات آزادسازی خرمشهر بره. بعد با هم رفتیم میدان فلسطین الان، من و مهدی وایساده بودیم. یه دقیقه به من گفت تو وایسا همینجا، من الان بیام. یه ذره گذشت و اومد و گفت ببین همون رفیق مولا که گفتم، همون رفیقم اومده بود. یه چند لحظه سکوت کرد و بعد به من گفتش که ببین زهر، آدرس خونمونو دادم به این دوستم. من فهمیدم که منظورش چیه، دیگه حرفی نزدم. گفتم خب، یعنی نگفتم که من فهمیدم تو چی داری میگی. یه خورده گذشت و ببین با موتور اومد رد شد، گفت ببین اون دوستم که گفتم اینه، من دیدمش. یه نفر تو زندگی ما پیدا شد با همون شرایطی که میخواستیم و حالا همونم تمام این فضای قلبو گرفت دیگه. 16 اردیبهشت 61 عقد دائم شد و مهریه من 5 تا سکه بود و یه سفر حج. مدام من تهیجش کردم، اصلا خودم وقتی مارش عملیات میزدن انگار که اصلا خودم جبهه هستن. یه حال حماسی خانم بهم دست میداد. 19 فروردین بود، 19 فروردین شد فرد پس فرداش رفته عملیات. دیگه زنگ زد مدرسه و من تلفنی باهاش صحبت کردم. اونجا دیگه بهش گفتم که من جواب آزمایشم مثبته. یک کلام گفت خب الحمدلله. من میدونستم این اتفاق میفته، خودش هم میدونست، خودش خواب دیده بود. 6 اردیبهشت 61 که اومده بود خواستگاری من برای بار اول دیدمش، 6 اردیبهشت 62 زهرا از مدرسه اومد و گفتش که بریم یه خبری از این بچه‌ها بگیریم. عملیات تموم شده خیلی وقته، بلند شدیم شال و کلاه کردیم رفتیم خانه شهید که فکر میکنم تو خیابون فرصت بود، طرفای فردوس. اونجا یه آقای پشت یک تریبون ایستاده بود. وقتی رفتیم جلو گفتیم اومدیم از این بچه‌ها خبر بگیریم. بعد زهرا رو با خودش گفت شما بیا. بعد مامانم و من دنبال زهرا و اون آقا حرکت کردیم و گفت این دوتا مفقود الاثر هستن. درصداش هم گفت، مثلا فرض کنید 50% ممکنه که شهید باشن، 50% ممکنه اسیر باشن، یه درصد کمی هم ممکنه مجروح باشن، تو یک بیمارستانی تو یه شهری باشن. اونجا خدا میدونه وقتی من شنیدم اصلا هیچ احساسی بهم دست نداد، هیچ احساس روحی و روانی دارم میگم که گریم بگیره یا مثلا قش کنم یه طرف بیفتم، هیچی. یعنی شدم یه سنگ. فقط حرف این آقا رو من میشنیدم، فقط همین که این حرف رو شنیدم و فرض کنید که مثلا به اندازه 20 ثانیه گذشت 30 ثانیه گذشت، قلب من شروع کرد به کوبیدن، یعنی حقیقتا مثل طبل. بعدش بعد 4 ماه، البته در طی مدت ساکا رو آوردن، ساکاشون از لشکر فرستادن دم در خونه، ولی خب باز هر دو هنوز مفقود بودن. 4 ماه، حدود 4 ماه و نیم که گذشت، اومدن و دم در خونه اطلاع دادن. یعنی یکی از دوستای بابام که پسرش اسیر بود، ایشون اومد دم در و گفتش که زنگ زدن به من گفتن مهدی علی عسکری اسیره، فردا بیاید اونجا و طرز نوشتن نامه رو یاد بگیرید. بعد 4 ماه و نیم معلوم شد که مهدی اسیر. در طی اون مدت جدن یک زن عزادار شوهر از دست داده نبودم، برای اینکه این راهی بود که با همسرم قول و قرارش رو گذاشته بودیم. قرار مدارم از این ازدواج این بود و باور کنید که در طی این مدت ها همش من تو مردم دنبالش میگردم، از همون زمانم. یعنی همش خیلی میکنم که تو جمعیت بالاخره یه جایی هست، من بگردم پیداش کنم یه جایی. شاید فکر میکردم که یه روزی برگرده. اینطور واقعا با خودم فکر می‌کردم، برای اینکه دفتر خاطراتم خانم از اون بعد همه حرفام خطاب به اون بود، یعنی خطاب بهش، انگار که دارم با یکی صحبت می‌کنم خطاب به اون می‌نوشتم.
خدایا از تو می‌خواهم که مرا یاری کنی تا در راه تو قدم بردارم، همانطور که خداوند می‌فرماید هر کسی که در امور بر خداوند توکل نماید او برایش کافی است. و حال اگر بنده گام در راه جهاد با کفار گذاشت، هر گونه سرنوشتی که پروردگارش برای او تعیین نماید تفاوتی ندارد. ما می رویم تا وظیفه خود را انجام دهیم و نتیجه آن برای ما مهم نیست که چه بر سر ما خواهد آمد، انشاءالله که خداوند قبول نماید.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی خدا را شکر سر سفره قرآن هستیم پاسخن خالق به جزء 9 رسیدیم سوره اعراف الان آیه 162 هستیم آیه رو بشنوید
فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون
در آیه قبل گفت ای بنی اسرائیل وارد بیت المقدس بشید یک از غذاهای بخورید دو از خدا عذرخواهی کنید لفظ عذرخواهی هم این لفظ بگید حتی یعنی افن فبدل الذین ظلموا ستمگران از یهود حالا همه شون هم نمیگه ستمگران از یهود تبدیل کردن قولا یک کلمه گفتن غیر الذی قیل لهم غیر از اونی که گفته گفتن بگید هته اینا گفتن هنته حالی که اینها لجبازی کردن حاضر نشدن یک عذرخواهی ساده از خدا بکنن با اینکه گفتم اگر یه عذرخواهی ساده کنید نغفر لکم خطیئاتکم تمام گناهاتون رو میبخشم ولی اینها به خاطر لجبازی یک عذرخواهی ساده نکردن عوض هته یعنی افن گفتن هنته یعنی گندم ما چه کردیم فرسلنا علی هم رزم من از سما به مکان یظلمون از آسمان نکبت رو بر اونا به خاطر ظلمی که کردن فرستادیم عذاب فرستادیم
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را
این آیه تعبد توشه ما باید بنده خدا باشیم هرچی گفتن چیز رو جابجا نکنیم هیچ وقت هم نخواهیم که بگیم ما باید بفهمیم شما میرید دکتر چه اصلا درس خونده؟ دیپلم که معمولا دارن یه 6 سال درس خونده دکتر شده 3 سالم تخصصی فوق 3 سالم فوق تخصص 12 سال درس خونده پزشک متخصص شده میگه این قرص رو 4 ساعت بخور 400 به 400 اون کپسول 600 به 600 اونو 800 به 800 میگیم چش چونه نمیزنیم پزشک مسخره نمیکنیم چرا آیات الهی رو مسخره میکنیم بعضی از روشن فکرا میگن چون ما راز اینو نمیدونیم عمل نمیکنیم همین روشن فکر وقتی میره دکتر هر چی دکتر رو گوش میده چرا به دکتر میگه من راز نفهمیدم چرا این قرص 4 تا 400 اون 600 و 800 هر چی دکتر گفت گوش میدیم هر چی خدا گفت باید گوش بدیم گفتن نماز ایرقمی بخون حج ایرقمی انجام بده تبدیل نکنیم فبدل الذين ظلموا غير الذي غير لهم بعد میگه رزم من است ما همه کیفرامون قیامت نیست خدا تو دنیا حالگیری میکنه ما چند رقم تغییر داریم بعضی وقتا روشن فکری تغییر میده میگه حالا وقتی گفتن 4 ماه نجنگید حالا فعلا چون بازار جنگ داغه الان میجنگیم جنگ ادامه میدیم عوض یه ماه که گفتن ماه حرام نجنگید یه ماه دیگه عقب میندازیم ان من نسیو زیادتون فرکوف میگه همین کار غلطه ماه رجب جنگ تعطیل محرم ذوالقعده ذوالحجه محرم این سه ماه جنگ تعطیل شما حالا بازار داغ شده خون جوش اومده میگی نه تمومش کنیم جنگ یکسره کنیم عوض یک ماه یه ماه دیگه میگه زمان رو تغییر ندید مکان رو تغییر ندید کلمات رو تغییر ندید هر چی خدا گفته انجام بدید یهودی‌ها کلمه‌ای که خدا بهش گفت عوض کردن رزم من است ما در ارتش هم میتونم میگه دست بذار اینجا بذار بالاتر سیری میخوری بذار پایینتر سیری میخوری میگه آمپول بزن اینجا بذار عقب‌تر میخوره تو گوش کلید میگه تو درست کن دندانش فرق بکنه قفل باز نمیشه همونطور که دنداشو تراشیدن با او دنده باز میشه این اخر ای رقمی بروی با این سرعت بروی طبیعت هم اینطوره ایسی به زمینی پیدا چند درصدش قنده چند درصدش نشاسته چند درصدش آب فرمولاش عوض بشه دیگه ایسی به زمینی نیست هر چیزی فرمولی داره هر چیزی قانونی داره ما نمیدونیم هر چی خدا گفت گوش بدیم پیام آیه 162 اینه که یهودی ها اون چه خدا گفت گوش ندادن خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده ما مو به مو هر چی تو گفتی گوش بدیم و السلام علیکم و رحمت الله
کربلای تو حسین سلام الله علی المظلوم سلام الله علیک یا حسین
رادیو جوان
به نام خدا.
هوای لحظه های نام هوای زیستن به یاد تو برای تو لحظه تولد ترانه جدید لحظه طلوع نغمه برای یک شروع دلنشینی
به نام او که همیشگی است و به نام او که جز او همه چیز رفتنی است به نام خود خود
دست در دست شب هوا یک قدم زنان دوست داشتنی
به نام خدا
جماعت را نظر کن در صلاتش شکوه و وحدت و نظم در نماز است گرفتاری و مشکل در امورات سبب بی اعتنائی در نماز است صراط المستقیم گوییم به حمدش هدایت خواهی و حب در نماز است همراهان عزیز و گرانقدر با شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم
درست نگاه کن عشق یعنی دین
یعنی گداختن این سخن حسین است از زبان اسفت
و عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت تا این عشق با تو چه کند
هرچه به آن سرزمین شوم نزدیک تر می شدند بیشتر نگران حال ارباب می شد ارباب پای رفتن به کوفه را داشت دل رفتن نداشت داشتن یادگاری در دل خاک کوفه آن هم یادگاری چون علی افتخاری بود برای خاک اما ذلت ناتوانی حفاظت از آن یادگاری کمتر از افتخارش نبود خودخوری می کرد دلش می خواست خیشاوندی با انسان را منکر شود علی الخصوص انسانی که در خاک کوفه ریشه کرده بود دلش می خواست ننگ کوفه را از دامنش پاک کند اما انگار کوفه و کوفی جماعت قصد آبروی خاک کرده بودند این بار ارباب خودش به دفاع از آبروی خاک آمده بود تا خاک را در خون خود گم کند تا شاید ننگ کوفی از زمین پاک شود Thank you. حرمت آبروی ارباب نبود طوفان میکرد، به قیمت نبودنش پیش میرفت، نمیگذاشت نگاهشان به ارباب بیفتد. حیف که محکوم بود به سکوتی اجباری، سکوتی که استخوان آب میکرد، سکوت در برابر مردمانی که جهلشان شهره شهرشان کرده بود. حال غریبی داشت. ظهر پا روی گلویش گذاشته بود، نفسش را می برد، تب کرده بود برای ارباب. هر جا نگاه می انداخت ارباب بود و ارباب. دیگر تمام شده بود آنقدر که خودش را نذر کرده بود برای ختم شدن این قائله. این جماعت به رسم پدرانشان مهمان نوازی می کنند، جگر خاک را خون می کنند که مایه فخر پدرانشان باشند و ثابت کنند فرزند خلف بنی امیه اند.
خانم ها آقایان، دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر، قبول باشه عزاداری هاتون، قبول باشه شب زنده داری های شما در سحر هشتم ماه محرم، و انشالله که توفیق داشته باشیم سالیان سال عمر با عزت داشته باشیم. خدا این هدیه و محبت زندگی رو که عطا کرده همچنان برقرار باشه و در همین مسیر هم حرکت کنیم، مسیری که شما سربیداران دارید، مسیری که مسیر عشق و عاشقیه، سجاده هایی که پهن و گسترده شده، لحظه هایی که عزاداری میکنیم، عشق هایی که جاری میشه، انشالله بشه سعادت دنیا آخرت برامون. و این لحظه ها شما هم دعا کنید آن چیزی که همیشه گفتیم برقراره. در بنام خدای رادیو جوان دعا کنیم بر حق همدیگه که دعامون به اجابت بسیار نزدیک تره. لحظه گفتگوی من آغاز میشه با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج هادی اتابکی عزیز و بزرگوار. سلام به شما، قبول بشه عزاداری هاتون، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز، همه شنوندگان عزیزمون. در آستانه حلول طاسوعا و عاشورا هستیم، این ایام رو هم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله طاعات و عبادات و عزاداری ها مرضی رضای خدا قرار بگیره. و یک خواهش میخوام بکنم جناب آقای اسکل،
تمنا میکنم
امروز به رسم مردم زنجان معروف به یوم العباسه، یک روز خیلی پرشوره که من یقین میدانم بسیاری از اهالی زنجان از الان بلند شدن که برای بعد از نماز صبح مهیا بشن برای برگزاری این مراسم بزرگ.
هشتم
محرم یوم العباس معروفه در شهر زنجان. بله. که دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان. بله. میان بیرون و یک شور عجیب حسینی رو در سرتاسر این شهر که چرت کنم در سرتاسر کشورمون پخش میکنم. میخوام خواهش بکنم از اعزه بزرگواری که الان از شهر زنجان صدای ما رو میشنوند.
بله.
یا اعزه بزرگواری که تو مسیر هستن تا خودشون رو به این دسته بزرگ عزاداری و عرض ارادت به ساحت مبارکه امام حسین علیه السلام برسونن. من یکی از خواسته ها و آرزوهام در که این مناسبت و این روزه، ولی حالا به جهت اینکه توفیق نوکری جای دیگه داریم فرصت پیدا نمی کنم. همه این رفقا مخصوصا عزیزانی که الان صدای ما رو میشنوند و تو این مسیر دارن حرکت میکنن، خازان التماس دعا دارم و میخوام که انشالله تو این لحظه ها، تو این مراسم، ما رو هم دعای خیر خودشون فراموش نکنن. خیلی امروز حال و هوای عجیبی شهر زنجان داره یا ملباس، که خدا انشالله به نام نامی قمر بنی هاشم هممون رو نجات بده.
انشالله انشالله. حاج عطاکی عزیز، قراره که ما مهمان کدام آیه نورانی قرآن باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دو تا آیه رو میخوام عرض بکنم.
دو تا آیه.
از اون آیاتی که با دل آدم بازی میکنه.
کدام سوره؟
سوره مبارکه نساء.
بله.
آیات 142 و 143. منتها دو تا مقدمه باید قبلش عرض بکنم. مقدمه اول این که این آیات آیاتی هستش که وجود مبارک امام حسین علیه السلام وقتی میخواستن از مکه به قصد کوفه خارج بشن، جناب ابن عباس این آیات رو برای امام حسین قرائت کردن در توصیف مردم کوفه. و نکته دومی که میخوام، مقدمه دومی که میخوام عرض بکنم اینه که خدای تبارک و تعالی هر چیزی که برای ما نیاز هست و به نوعی اتمام حجت برای ما مطرح میشه تو قرآن برامون بیان کرد. گیر کار و ضعف کار اینه که ما به سمت قرآن نرفتیم، ما به سمت قرآن نمیریم. آیه چی رو میخواد مطرح بکنه؟ میفهمید بسم الله الرحمن الرحیم، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. رکش لب مطلبش اینه که منافقا یه ویژگی دارن، این منافقا آدمایی هستند که دستشون برسه میخوان سر خدا هم کلا بذارن. نفاق یه همچین استعدادی به آدم میده، سر خدا هم کلا میذاره. حالا من از کجا بفهمم نفاق خدای نکرده تو وجود من هست یا نه؟ نشونش رو خدا داره تو این آیه به ما میده. به این نفاق خیلی سخته، یک ظرفیتی به آدم میده که این ظرفیتی یک کاری میکنه آدم پنجه در رخ خدای تبارک و تعالی هم میکشه
دیگه، هر کاری میکنه،
هر کاری. ببین یه آدمی هست تو کربلا، این بخوای منافق رو ببینی اینجا ببین. تو زمانی که حضرت امیر علیه السلام جنگ صفین رو داشتن، این همراه امام حضرت امیر علیه السلام تو جنگ صفین بود. تو جنگ نهروان ابتدا با خوارجه، ولی وقتی امیر مومنان صحبت میکنن جز اونایی که ظاهرا توبه میکنه و میاد سمت امیر مومنان دوباره، بعد میشه منتقد امام حسن مجتبی، بعد این آدم میشه کسی که سال 52 هجری امام حسین علیه السلام و سال 52 هجری معاویه ابن بوسفیان تلاش میکنه برای اینکه زمینه سازی بکنه برای ولایت عهدی یزید. سال 52 یه عده از مردم کوفه برای امام حسین نامه مینویسن که آقا داری میبینی که معاویه چیکار میکنه، و امام میفهمن که تا زمانی که عهدنامه امام حسن هست و معاویه هنوز زنده است من هیچ کاری انجام نخواهم داد، تابع عهدنامه. من مختصر دارم عرض میکنم.
بله.
این آدم سال 61 هجری، سال 60 هجری هم دوباره برای امام حسین علیه السلام نامه می نویسه که آقا تشریف بیارید، باغامون آماده است، مثلا منتظر شما هستیم، آماده پذیرایی از شما هستیم. وقتی امام حسین علیه السلام میان به سمت کوفه، این آدمی که از بزرگان کوفه و اشراف کوفه هست به امام علیه السلام خیانت میکنه، میاد در سپاه بنی امیه و در این سپاه میشه فرمانده پیاده نظام این سپاه، فرمانده پیاده نظام این سپاه. و همین علیه ما علیه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تو کربلا به شکرانه این اتفاق میره تو کوفه مسجد میسازه و میشه امام جماعت و مسجد شبس ربی. نفاقی همچین استعدادی با آدم میده. خب و خادعهم که تو قرآن داره به این معناست، یعنی یه استعدادی میده پنجه در رخ خدای تبارک و تعالی میکشه، مثل خیلی از آدمایی که الان خیلی کارا رو انجام میدن قربتن الله. ما غیبت میکنیم قربتن الله، میگیم احساس تکلیفه، قصد اصلاح ده. بابا کدوم احساس تکلیف، کدوم اصلاحی که شما با حرام دارین این کار انجام میدی؟ دروغ میگم، میگم آقا دروغ مصلحت اقتضا میکنه، میگم چه مصلحتی، دروغ دروغه، این مصلحت کجا داره میاد؟
تفسیر میاریم دیگه برای خودم.
چرا نفاق این قابلیت رو میده، نفاق این ویژگی رو برای آدم ایجاد میکنه؟ خب نفاق خصوصیتاش چیه؟ اولین خصوصیتش رو تو قرآن مطرح میکنه، یعنی میخوام بفهمم نفاق دارم یا نه این ویژگی ها رو ببینم. اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، اینا کسانی هستن که از سر بیمیلی نماز میخونن. یعنی منافق یکی از ویژگی هاش اینه، نماز از سر بیرغبتی. دوره که نماز صبح میخونم و ترس قرقرهای بابا
متاسف.
نماز از سر ناچاری میخونه، از سر این که حالا عادت کردم یه کاری دارم انجام میدم. یعنی رغبتی برای خوندن نماز نداره. این نشانه اول. یراؤن الناس، دنبال ریاکاری هن، دنبال خودنمایی هن، فقط دنبال چش مردم هن. لا یذکرون الله الا قلیلا، اینا کسانی هستن که خیلی حواسشون به خدا نیست. ببین سه تا نشونه همین اول، سه تا نشونه همین اول. اینا کسانی هستن که نماز رو از سر بی‌رغبتی میخونن، آدمایی هستن که دنبال چش مردم هن، کاری به خدا ندارن، میخوان تو چشم مردم جلوه بکنن،
ریا میکنه،
با تای استکان رو داغ میکنه، پیشونیشو میسوزونه، یقهشو میبنده تا کجا که میخواد خفه بشه، یا اونجایی که مثلا تو هیئت هست حتما بعد این بالای مجلس همه هم ببینن، همچی خیلی جنتلمن هم به سر این آدم. بعد چشم مردان ویژگی سوم شن که خیلی کاری به خدا ندارن، خیلی خدا رو یاد نمیکنن، اما بازم ویژگی دارن. ویژگی چهارمشون آیه 143، مذبذبین بین ذالک لا اله هاولائه ولا اله هاولائه. تکلیفشون با خودشون معلوم نیست، یه روز چپن یه روز راست، یه روز اصولگران یه روز اصلاح طلبن، یه روز نمیدونم آبین یه روز قرمزن، یه روز با مردمن یه روز با مسئولینن. تکلیفشون با خودشون معلوم نیست، رنگشون با خودشون معلوم نیست. من میخوام بفهمم ریشه های نفاق تو وجودم هست یا نه. چهار تا ویژگی رو همین جای قرآن برای من مشخص کرد، همین دو تایه، نماز از سر بیمیلی، ریاکاری، دنبال چشم مردم بودن، عدم توجه به خدای تعالی و تعالی، عدم ثبات رأی، عدم تکلیف رأی. معلوم نیست تکلیفش چیه. امروز یه دستوری میده، فردا یه چیز دیگه مطرح میکنه، یه حرف دیگه میزنه، سر نمیشه روش حساب بکنی. و این دیگه چی میخوایم؟ حجت خدا چجوری تموم بکنه قشنگتر از این؟ خدا چجوری حجت تموم بکنه قشنگتر از این؟ منافق استعداد پنجه میکشه در رخ خدا. منافق استعدادی داره که امام حسین علیه السلام و تو کربلا بهشت رو میارن قطعه قطعه میکنن برای رسیدن به بهشت. بهشت رو زیر لگد اسب قرار میدن برای رسیدن به بهشت. این استعداد رو نفاق ایجاد میکنه. خب این استعداد ایجاد شد از چه کار؟ چجوری بفهمم؟ نماز بی رغبت، دنبال چشم مردم بودن، فراموشی خدا، عدم فهمیدن خود و عدم شناختن خود. اینا نشونه هایی که رگه های نفاق میتونه تو وجود من هم باشه.
خیلی ممنونم از وقتتون. خیلی قصه قصه تلخیه، ولی خب اصلا این لحظه های سحر، لحظه های تذکر یاداوریه. من انشالله که ما یه جور دیگه آغاز کنیم، یه جور دیگه دعا کنید برام.
امیدوارم که انشالله همه ما به ما خدا به هممون توفیق بده ایمان واقعی رو طعمشو بچشیم.
الهی آمین. ممنون از شما.
خواهش.
خدا نگهدارتون باشه. هر جا بودید یاد من باشید. التماس دعا داریم. رفقا در کنار شما هستیم با بنام خدای رادیا جوان.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل
آر. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قدرت و قوت عنایت بفرما. پرچم پر افتخار اسلام را در سراسر جهان